کوبه رادیو فرهنگ. برگزاری اولین جشنواره خوراک ملل. اولین جشنواره خوراک ملل با حضور کشورهای عضو اکو از 20 تا 25 مرداد ماه در مرکز نمایشگاهی برج میلاد برگزار میشه. درباره جزئیات برگزاری این جشنواره با جناب آقای جلال زوکایی، رئیس و سخنگوی جشنواره صحبت میکنم. آقای زوکایی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه کوبه سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
ممنونم ازتون. جناب زوکایی، از خوراک ملل که سخن به میان میاد، اولین سوالی که پیش میاد اینه که قرار در این جشنواره چه کشورهایی شرکت کنن؟
خدمتتون عرض بکنم این جشنواره در واقع به لحاظ حضور و با شرکت کنندگان و غرفه گذارانی که در اون حضور خواهند داشت، همونطور که از نامش پیداست، هیچ محدودیتی برای کشورها و ملیت‌های مختلف وجود نداره. ای بسا قومیت‌ها و اقوام مختلف ایرانی هم این امکان حضور رو در این جشنواره دارن. کشورهای قطعی که در این جشنواره حضورشون در واقع تایید شده و قطعی شده، کشورهای عضو اکو هستند. علاوه بر اون، از سایر کشورها و وابستگان فرهنگی اونها هم دعوت کردیم که حضور جدی داشته باشند و به معرفی غذا، آیین‌ها و آداب و رسوم مربوط به طبخ غذا، سرو غذا و مسائلی که مربوط به حوزه خوراک می شود رو اونجا عرضه بکنن تا مردم خوب کشورمون هم با این آیین‌ها و آداب و رسوم آشنا بشن.
بله، به امید خدا. ساختار جشنواره آقای زوکایی به چه صورته؟ آیا خوراکی ها فقط نمایش داده میشن یا امکان چشیدن اونها هم وجود داره؟
بله، در دو بخش این اتفاق می افته. در بخش مسقف ما صرفا نمایش هست. بله. که در واقع کشورهای مختلف هم به معرفی غذاهای ملی خودشون میپردازن و هم در واقع مسائل فرهنگی که در عرض کردم، آداب و رسوم رو در واقع توضیح میدن. در بخش بیرونی و فضای باز این امکان وجود داره که در واقع تست کردن غذا هم در، چون غذا به صورت حضوری اونجا طبخ میشه، میتونن اونجا در واقع تست هم بکنن. اما یک بخش دیگری هم ما داریم به عنوان خدمتتون عرض بکنم که نشست ها و کارگاه های آموزشی که در اونجا بیشتر مباحث علمی و بحث های فرهنگی مربوط به حوزه غذا مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار میگیره توسط اساتید دانشگاه و آموزشگاه هایی که در این حوزه فعالیت دارند.
بله.
البته در کنار این ما در فضای باز یک فضای کارناوالی و جشنواره‌ای هم که داریم که در واقع کشورهایی که حضور دارن امکان ارائه سایر محصولات و آثار فرهنگی خودشون مثل موسیقی و ارتباطات و فعالیت‌های دیگری که در این حوزه میتونن ارائه بدن، این امکان برش وجود داره که به نمایش در بیارن و مورد بازدید در واقع شرکت کنندگان قرار بگیره.
بله، ممنون میشم. در پایان جناب زوکایی، توضیحاتی در مورد حالا زمان برگزاری، ساعت برگزاری و ورود علاقمندان توضیح بدید.
بله، این جشنواره از 20 تا 25 مرداد ماه در فضای نمایشگاهی، در واقع سالن‌های نمایشگاهی برج میلاد برگزار میشه.
بله.
که از 10 صبح تا 10 شب در واقع آماده پذیرایی از بازدید کنندگان هست. امکان و فضای مناسبی هست به لحاظ دسترسی، به لحاظ پارکینگ و عزیزانی که میخوان حضور داشته باشن. فکر میکنیم که فضای مفرح و خوبی هست، چون در ایام تابستان هم هست، اوقات فراغت هست، عزیزان میتونن بیان استفاده بکنن و به دیگر دوستانشون هم توصیه بکنن که این فرصت رو از دست ندن.
بله، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم. گفتگو من رو شنیدید با جلال زوکایی، رئیس و سخنگوی اولین جشنواره خوراک ملل.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی روز در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
خب همراه میشیم همینک با علیرضا نوری و گزارشی درباره حکمت مطهر. علیرضا همراهت هستیم.
شما شنوندگان عزیز این برنامه خواهم کرد و گفتگوی دارم با جناب موسوی مهر، مدیر گروه معارف دانشگاه صدا و سیما و دبیر این همایش، که فرصتی رو در اختیار گذاشتن و ایشون به ما خواهند گفت از محورهای اصلی این دوره از همایش و اتفاقاتی که شاهد اون بودیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. همایش حکمت مطهر دوره 13 همچون ادوار گذشته در ایام شهادت استاد شهید مطهری برگزار شد. امسال چون مصادف با 100 سال تولد استاد و 40 سال شهادت ایشون بود، برنامه ما در واقع ابتدایی برای مناسبت‌های امسال مربوط به شهید مطهری هستش که سعی داره نام و یاد شهید مطهری رو چون مصادف با 100 شده به صورت ویژه پاسداش داشته باشه و نقطه شروع این جریان فکری فرهنگی خواهیم بود ان شاءالله، که با کمک و مساعدت سایر دوستان بتونیم این راه رو تا آخر سال به عنوان سال شهید مطهری به خوبی پیش ببریم. همچون سالهای گذشته ما تونستیم از حضور شخصیت‌های علمی و معتبر و شناخته شده در کشور استفاده کنیم. مقالاتی که تو این مجموعه ارسال شد حدود 10 بود که البته ما چون مقالات از طرف شخصیت‌های خاص و علمی معتبر ارسال شده بود، پس از اینکه بالاخره موضوعات دسته‌بندی شد و در چارچوب بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری فرموده بودند ساماندهی شده بود، به موضوع تمدن اسلامی، به موضوع عدالت، به موضوع معنویت و اخلاق در واقع توجه ویژه‌ای شد و اکثر مقالاتی که دوستان ارائه کردند به این موضوع در واقع پرداخته بود. بخش‌های خاصی که در واقع در سال‌های گذشته ما نداشتیم مثل بخش ویژه دانشجویی بود. توی بخش‌های دانشجویی ما شاهد ارائه اپلیکیشن‌ها، شبکه‌های تعاملی، آثار هنری و آثاری که به نحوی جنبه‌های فرهنگی شهید مطهری رو مطرح می‌کرد به اونها پرداختیم و در برنامه 13 ما تقدیر کردیم و تندیس ویژه حکمت مطهر رو به 2 از دوستانی که در این عرصه تونسته بودن کارهای هنری و پژوهشی ویژه ارائه داشته باشن به اونها اهدا کردیم. البته یک تندیس ویژه به گروهی از دانشجویان اهدا شد و یک تقدیر ویژه هم از مجمع جهانی اهل بیت که موفق شده بودن حدود 40 از آثار شهید مطهری رو ترجمه کنه به اونها اهدا شد.
ساعت 15:39 است. شما شنونده یک کوبه از رادیو فرهنگ. نمایش گنجینه ای از نقشه های تاریخی خلیج فارس همزمان با روز ملی خلیج فارس، موزه نقشه تهران مجموعه فاخر از نقشه های تاریخی مرتبط با خلیج فارس رو برای اولین بار در معرض دید علاقه‌مندان قرار میده. این مجموعه در برگیرنده گنجینه‌ای با بیش از 50 تخت نقشه و سند قدیمی و تاریخی برای خلیج فارسه. موزه نقشه تهران در میدان ارتش، تقاطع خیابان بدیعی روبروی مسجد امام جعفر صادق علیه السلام واقع شده. حضور و بازدید برای همه علاقه‌مندان آزاد است. به پایان برنامه کوبه امروز رسیدیم. از همراهیتون ممنون و سپاسگزارم. تهیه کنندگان: مهدی دادجو، معصوم سادات علوی نکو. صدا بردار پیام پیوندی. هماهنگی فروزان امیدی. من هم احسان همتی با افتخار تا این لحظه همراه شما بودم. ممنون و سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.
شما همراهان عزیز به خیر باشه. امیدوارم که در حال سپری کردن لحظه‌های بسیار خوبی باشید. سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ و بخش دوم رو برای شنیدن انتخاب کردید. تشکر میکنم از جناب آقای مهدی دادجو، دوست دو دهه‌ای خودم، تهیه کننده برنامه کوبه، و آقای احسان همتی، همکار بسیار خوبم، گوینده خوش صدا و جوان. جونم واسهتون بگی اگر میخواید ارتباط بیشتری داشته باشید با شبکه منتخب خودتون، دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما عزیزان است. متشکریم که با ما همراه هستید.
جوینا خود سلامتی گرگیش جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیوید باچو گرگی بال ست به تو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو
سوجه خوب شده مرغوب رب چین چین طعم خونگی رنگ مطلوب شده محبوب رب چین چین شده دستچین این رب غلیظ تو غذات بریز رب چین چین رب پقتی گوجه های خوب شده دستچین رب چین چین
نوش جان
چین چین
بچه بود و این بیسکویت جدید کنگی گرجی
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. ساعت رسیدیم به 15:45 و هنگام پخش برنامه هفت اورنگ هست. امیدوارم که این برنامه مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار بگیره. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه دوست داشتنی هفت اورنگ باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هفت اورنگ کاری از گروه ادب و هنر Thank you.
عزیزان سلام، با برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر در پیوند با میراث فرهنگی ناملموس ایرانی در خدمت شما هستیم. اما این برنامه هفت و رنگ اختصاص داره به ثبت ردیف‌های موسیقی ایرانی در سازمان جهانی یونسکو.
یا
برای بررسی ثبت این پرونده در سازمان جهانی یونسکو از زوایای مختلف در خدمت جناب آقای بهروز وجدانی، پژوهشگر مردم شناسی و موسیقی ایرانی هستیم. آقای دکتر سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت و رنگ.
من خدمت شما و همکارانتون سلام عرض میکنم، امیدوارم مطالب امروز راهگشای پژوهشگران موسیقی ایرانی باشه.
خواهش میکنم. آقای دکتر جناب عالی و فکر میکنم آقای دکتر محمد سریر، آهنگساز و نوازنده عرصه موسیقی ایرانی، این پرونده رو گویا تهیه کردید و به سازمان میراث فرهنگی ایران فرستادید و بعد از ثبت ملی گویا این رو به سازمان جهانی یونسکو برای ثبت جهانی فرستادید. از کم و کیف کار بفرمایید و اصلا چه ضرورتی داشت که ردیف‌های موسیقی ایرانی در سازمان جهانی یونسکو ثبت بشه؟
اولی که طبق قوانین و مقررات یونسکو، کشورهایی که ارائه دهنده هر پرونده هستن برای ثبت میراث ناملموس جهانی، ابتدا باید در کشور خودشون اون رو به ثبت ملی برسونن، که در مورد تمام پرونده های ایرانی هم این کار شده، از جمله همین پرونده. در اون تاریخ جناب آقای دکتر محمد سریر علاوه بر اینکه رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی بودن، مدیر عامل خانه موسیقی هم در اون تاریخ بودن، یعنی دو تا پست رو با هم داشتم.
یعنی چه سالی؟
چون پرونده ها معمولا به سال میلادی ثبت میشه، سال 2900 شد، معلوم میشه 2008، یعنی
اوه خیلی سالی،
بله 10 سال پیشه تقریبا.
بله بله
بله، خود من در اون تاریخ در چون سازمان میراث فرهنگی کار میکردم و در امور میل‌المرل، اینی که من تقریبا هم به عنوان رئیس کانون پژوهشگران خانه موسیقی با میراث همکاری میکردم در این زمینه، هم به عنوان هیئت علمی پژوهشگر مردم شناسی بودم، باز رابط بودم به خانه موسیقی
دلست.
تا بالاخره این پرونده که همونجور شما فرمودید زوایای بسیار زیادی داره و خیلی زمائم بسیار زیادی هم داره، این رو ما تونستیم اسناد مدارکش رو بر اساس تمام ضوابط یونسکو تهیه کنیم و به سازمان میراث فرهنگی بدیم که اونها ارسال کنن برای ثبت میراث جهانی در یونسکو. معمولا این کار مثل بقیه پرونده ها نمیتونه توسط یک نفر انجام بشه، چون که کارهای مختلفی باید انجام بشه، از جمله ترجمه، از جمله عکاسی و فیلمبرداری و امور اداری، خیلی کارا باید انجام بشه. در اون پرونده آقای دکتر محمد سریر به عنوان سرپرست و مدیر این پرونده بودن و تمام ترجمه متون انگلیسی این پرونده را توسط آقای دکتر هومان اسدی که چهره شناخته شده موسیقی هستن، ایشون انجام دادن و عکاسی و فیلم برداریشان توسط آقای مصطفی شیری انجام شد و نریشنش هم خانم لیلا صمدی انجام دادن
که به زبان انگلیسی بود.
بله، همه چی به زبان انگلیسی، تمام پرونده همه چی به زبان انگلیسیه.
درست، یعنی یه فیلم مستندی تهیه شد برای بازگو کردن ضرورت‌های این پرونده.
بله، از حضور شما و خود نقش خود من هم این بود که من به عنوان نماینده مشترک هم میراث در خانه موسیقی و خانه موسیقی در میراث، نظارت داشتم بر تمام گفتگوهایی که بایستی انجام میشد که جد اسناد ارسال میشد و البته از طرف خانه موسیقی دائما به من گفته میشد که ما راه رو مثلا هموار کردیم با آقای محزنن محمد رضا لطفی، شما برو پیش آقای لطفی این سوالا رو از ایشون بکن و فیلم برداری بشه و عکاسی بشه همه اسناد رو بعد بیاریم در خانه موسیقی و این اسناد که ارائه شده به سازمان میراث فرهنگی جهت ارسال به یونسکو عبارت است از یک 10 دقیقه فیلم اجباری به علاوه حدود 55-56 دقیقه هم فیلم تکمیلی که اجباری نیست، ولی خب این جهت آگاه شدن مسئولین میراث فرهنگی یونسکو بسیار بسیار ضروری بود.
اجباری از سمت یونسکو هستش.
بله.
یعنی میگن که حتما باید این فیلم بله. رو تهیه بکنید برای ما بله. بفرستید. اونم توی این مدت زمانی که اونها مشخص
بله.
میکنن.
تمام کشورها پرونده‌ای که ارائه میدن بر اساس ضوابط یونسکو در هر دوره، از اون دوره تا دوره کنونی که ما الان همین الان پرونده مثلا دو تا رو ما تهیه کردن فرستادن ضوابط بسیار عوض شده.
بله.
ولی در اون تاریخ یک 10 دقیقه فیلم اجباری بود به علاوه فیلم غیر اجباری که حدود 50 و خورده دقیقه بود، به علاوه 10 تا عکس اجباری ما فرستادیم و 17-18 تا عکس غیر اجباری و تعدادی هم مستندات صوتی تصویری و 2 تا کتاب هم که عمدتا به زبان فرانسه نوشته شده بود، یکی راجع به آقای دکتر برکشلی نوشته بودن راجع به دکتر برکشلی در مورد ردیف‌های موسیقی ایرانی به زبان فرانسه، یعنی کتاب بود آقای داریوش طلایی نوشته بودن هم فارسی بود هم انگلیسی بود.
بسیار عالی. خب قبل از اینکه ادامه صحبتاتون رو بفرمایید اگر موافق باشین همین فیلمی که شما و دیگر دوستان برای ارسال به یونسکو تهیه کردید رو به اتفاق شنونده ها بشنویم با این توضیح که چون صدای این فیلم رو دوستان میشنون من فقط یه توضیح اندکی میدم در مورد کسانی که در این فیلم صحبت کردن. به ترتیب نامهاشون رو میخونم خدمتتون بعد دیگه باید تصویرسازی بکنید. جناب آقای مجید کیانی، حسین علیزاده، آقای داریوش طلایی، جناب آقای داریوش پیرنیاکان و جناب آقای داریوش طلایی مجددن. فیلم رو به اتفاق بخشهایش رو خواهیم شنید و مجدد برخواهیم گشت و با جناب آقای وجدانی در مورد این پرونده صحبت خواهیم.
ردیف موسیقی ایران با اجرای نی استاد حسن کسری، دستگاه نوا،
ردیف مجموعی از آهنگ ها با روش های سینه به سینه از استاد به شاگرد که انتقال پیدا میکنه بتونه این رپرتوار عظیم و مهم رو که بسیار اصالت داره بتونه حفظ بکنه و انتقال بده به نسل‌های بعد.
ذهنیت یک هنرمند موسیقی، یک استاد موسیقی جدا از ردیف نمیتونه باشه، چون ردیف پشوانه فرهنگی اونه. این پشوانه فرهنگی سابقه تاریخی داره و سابقه تاریخی به مناطق مختلف ایران، جغرافی ایران داره که اثری از این شده ردیف. ولی همونطور که مثلا یه بچه رو میارن میگن که این بچه تمام حافظ و حفظه، ولی این بچه فلسفه یک دونه این شعرها رو نمیدونه که اینا رو حفظه. الان حفظ ردیف به این صورت شده، ما میخوایم یه جوری باشه که این فلسفهش ازش جدا نشه و جامعه اون معنویت لازم درش حفظ بشه، در کلاس‌های دانشگاه، در همه جای یک مرکز آموزشی که در واقع این فلسفه ردیف انتقال داده بشه.
اون بخش اصلی و اون روح ردیف همیشه اون در سینه موسیقیدانه که اینو باید به طریق شفاهی و سینه به سینه انتقال بده.
شاگرد باید دست استادش رو ببینه، امکان داره اون صدا رو در بیاره از روی همون شنیدش، یعنی میشنوه میزنه نوت هم جلوشو میزنه، ولی نمیدونه تو کدوم منطقه و انگوش گذاری، یعنی سیستم انگوش گذاری داره ردیف نوازی. یعنی همینجوری الله بختکی نیست که ما هر انگشتی هر جا اومد بذاریم، از یک سیستم انگوش گذاری خاصی پیروی میکنه.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر هستید. این برنامه اختصاص داره به ثبت جهانی ردیف‌های موسیقی ایرانی. خب آقای دکتر، به اتفاق بخش‌هایی از مستندی که شما برای یونسکو به اتفاق دیگر همکارانتون تهیه کردید رو شنیدیم. آقایانی که در این مستند صحبت می‌کردن همه داشتن از ضرورت‌های وجود ردیف‌های موسیقی ایرانی می‌گفتن و اینکه به هر حال تا چه اندازه می‌تونه انتقال دهنده بخشی از فرهنگ و هنر ایرانی باشه. در مورد پرونده، وقتی این فیلم رو فرستادید چه اتفاقی صورت گرفتش؟ چه مدت زمانی طول کشید و اصلا وارد چه پروسه‌ای شد؟
پرونده حدود یک سال طول کشیده که افراد مختلفی که زیر نظر آقای دکتر سریر کار کردن این پرونده رو ارائه شده به میراث فرهنگی و ارسال شده. یعنی حدود یک سال زحمت بوده و حتی با آقای شهرام ناظری، آقای حاتم عسکری فرانی و آقای احمد ابراهیمی شادروان هم صحبت شده به عنوان ردیف آوازی. چون ما ردیف برای همین گفتیم ردیف ها، چون ما هم ردیف سازی داریم هم ردیف آوازی داریم هم روایت های مختلفی داریم.
یعنی مثلا ردیف میرزا عبدالله رو داریم، بله. ردیف علی اکبر خان فراهانی، بله. رو داریم ما، بله. بعد باز میایم نزدیکتر ردیف، بله. مرحوم عبدالله دوامی رو داریم. همینطور اینها روایت ها، این روایت ها در جزئیات هستش، در زینت افزایی ها هست، درسته؟
بله. در مورد ردیف هم لحاظ ورود در ادبیات موسیقی ما حتی از قبل از صفویه ردپای کرمی ردیف و دستگاه اینا هست، ولی اولین بار در کاخ گلستان توسط علی اکبر خان فراهانی این تدوین شده و تنظیم شده. نغمات موجود در ایران در 7 دستگاه، 5 آواز و تعداد بیشماری گوشه که در همون زمان هم که دو پسر ایشون میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی اولین راویان ردیف موسیقی ایرانی هستن، از همون اول این دوتا برادر ردیفاشون در چند تا نغمه در نامها و توالی نغمه فرق داره و همینجوری درویش خان و عزازش مرتضی نیداود و سبا و خیلی ها، حتی آخر
موسا معروفی،
بله، آقای مرتضی
مرحوم کلونل و
بله،
بعد آقای خیلی ها خیلی ها بودن،
خالقی و وزیری و سبا و آقای فرامرز پایور، همه اینها بر اساس 7 دستگاه 5 آواز و تعداد گوشت. ولی اینکه توالی و ترتیب و کم و زیادی این نغمات یه مقدار فرق میکنه، اینه که ما گفتیم ما از مفهومی صحبت میکنیم، به زبان انگلیسی از کانسپتی صحبت میکنیم به نام ردیف. ولی همین ردیف در دوره قاجاریه که تدوین اولیه شد تا کنون شده ردیف ها. برخی از این اساتید معتقدن به یک ردیفی، برخی به یک ردیف دیگه. اینه که ما بهتر است که در این پرونده صحبت از ردیف ها کردیم.
بسیار عالی، خیلی لطف کردین از توضیحات مبسوطتون. صحبت از مفهوم ردیف شدش. اگر موافق باشین صحبت‌های شادروان جناب محمد رضا لطفی عزیز رو در پیوند با مفهوم ردیف موسیقی ایرانی به اتفاق با هم بشنویم.
در موسیقی دستگاهی ما با یک سیستم فشرده و بسیار مدونی به نام ردیف مواجه هستیم که سیری بر اون حاصل میاد. به چه مفهوم؟ به مفهوم این که شما یه مقاله رو می‌نویسین و این مقاله رو می‌خواید سخنرانی بکنین. این مقاله در واقع محتوایی داره و تقسیم میشه به بخش‌هایی، مانند یه مقدمه‌ای که شما برای مقاله شروع می‌کنین و بعد وارد محتوا میشین و گاهی اشعاری رو یا ضرب المثل‌هایی رو توی مقاله میارید و در انتها نتیجه‌گیری می‌کنید و مقاله شما با این نتیجه گیری بسته میشه. موسیقی دستگاهی درست مانند این مقاله است، با این تفاوت که شما یک مقاله ندارید، بلکه در یک سلسله برنامه هایی مقاله هایی رو داره ارائه میکنین که این مقاله ها در انتهای سال جمع میشه و تبدیل به یک کتاب میشه و ما به این کتابی که مجموعه این مقالات هست میتونیم بگیم 7 دستگاه موسیقی ایرانی، یعنی 7 مقاله بزرگ یا 7 کتاب بزرگ و 5 آواز که 5 مقاله کوچیک. همه اینا سلسله مراتب تاریخی دارن و این سلسله مراتب رو در واقع ما میتونیم بگیم ردیف کتاب، یعنی کتاب در واقع اون 7 مقاله با یک نظمی پشت سرم اومده.